عمو جان تو درخت نیستی بابا جان، یه زحمت بکش یه تکون مختصری بخوا. حالا سوال اینطور بود، اگر بخوام از مقدمه چشم پوشی کنم، هرچند مقدمه دلچسبی بود، اما اینطور شنیدم که برای کارآفرینا، برای در حقیقت شرکت های نوپا یا کسب و کارهای نوپا، هرچند استارتاپ این نیست، اما بیا مصالحه کنیم با هم، برای کسب و کارهای نوپا چه اندیشه ای رو تجویز میکنی که اینها حالا به تعریف بالغانه موفقیت پایدار سالم مختاری برسن و این رو استمرار داشته باشه براشون، و این در حقیقت بذار اینطوری بلش کن، اصلا سوال شنونده سر جاش، حرفم با تو این ساله، من از هر 10 تا استارتاپ هم الان 9 تاش به سال دوم نمیرسد برادر، چه بکنیم این آمار رو بهبود بدیم به عنوان هم از نگاه مربی بگو و هم از نگاه متربی، یعنی اون کسی که در
اصلا میخوام اینجا چون یکی از تخصصهای من بحث لیدرشیپه، اصلا بیایم کوچینگ رو بذاریم کنار، با عنوان کسی که در حوزه رهبری، لیدرشیپ، مدیریت کنار خیلی از مدیران هست،
الان در حقیقت در موقعیت مشاور قرار گرفتم.
من اصلا دیگه کوچ نیستم اینجا، خاله شهر کوچ نه. ما یک مفهومی داریم به نام مدیر ذره‌بینی. کی به وجود میاد؟ زمانی که سازمان دچار بحران میشه، دچار چالش میشه و این اتفاقا میفته، به واسطه اون ترسی که در دل مدیر میفته، اتفاقا جایی که باید نگاه کنه یعنی فضای بیرون رو رها میکنه و با تمام توان وای میسته و روی تک تک عملیات داخلی سازمان متمرکز،
یعنی پشت به دشمن رو به میهن.
دقیقا. و 90% ماجراها روی این موضوع هست. ببینید توی یه تحقیقی بود سال 2019 راجع به این که چرا استارتاپ ها شکست میخورن بر اساس مدل شلی که توی هواپیمایی به کار میره، که عامل سقوط اکثرا خطای انسانیه. توی خارج نبود بیزینس پلن درست عاملش بود. توی ایران بیشتر کسب و کارها از این مینالن که محیط ما رو زده زمین. ببینین محیط یه عامل خارجیه، پس هیچ ربطی نداره،
تو نقطه کنترل تو نیست.
آره، کی در واقع بیشترین تماس رو با مدیر داره، با محیط داره؟ مدیر سازمانه. مدیر سازمانی که فرض کنین شما نشستی پشت فرمون، جاده رو رها کردی، اما تو جاده چالوس داری رانندگی میکنی، جاده میپیچه، مه میشه، طرف مقابل ممکن بزنه ترمز، یه سری راننده هم هستن که انقدر خفن میان که تو رو ممکن پرت کن توی دره. تو جاده رو رها کردی و چسبیدی به اینکه موتورت داره چجور کار میکنه، آیا ترمز درست عمل میکنه نمیکنه، وایسادی بالای سر او. خیلی از مواقع دلیل این که کسب و کارهای ما در واقع به چالش کشیده میشه اینه که مدیر جایگاه اصلی خودش، مدیر ارشد، باید روی مهارت‌های ادراکیش کار کنه. مهارت ادراکی چیه؟ شناختن روندها و ترندها، مدیریت ریسک، توانایی دیدن آینده، آینده پژوهی، سناریو داشتن، برای هر شرایطی سناریو داشته باشم. اگر تحریم شدیم این سناریو رو میرم جلو، تحریم نشدیم این سناریو رو میرم جلو.
یعنی جنگ او در فضای بیرونی سازمان رو به پنجره بیرونی داره کار
دقیقا
میکنه.
آره، تو در سازمانت باید یک داشبورد داشته باشی، فقط که جلو داشبورد نشون میده آقا بنزین دارم یا نه، پول تو سازمانم هست یا نه، دور موتورم چقدره، آمپر سازمانم تو چه لولیه، یا آینه عقبم دارم که گذشته نگاه میکنم، من باید بیرون رو نگاه کنم.
بزرگترین مدیر... شیشه من شیشه به سمت بیرونه.
و مدیرهای ما همه چیز رو رها کردن، اصلا نگاه نمی کنه، بازار رو نگاه نمی کنه، رقباش رو نگاه نمی کنه، اتفاقاتی که داره می افته رو برای سناریو نداره، پلنهای مختلف نداره که اگر اصلا این شد من چی کار کنم. خب بعد میگه که محیط منو زد زمین. آره محیط میزن زمین، چون تو جاده چالوس رو هم نگی میکنی، کاملا فضا مهالوده، ماشین روبرو تو نمیبینی، پیچه پشت هم، پیچهای خیلی وحشتناک و تو اصلا ول کردی فرمون و رفتی تو موتور.
اصلا در حقیقت مجازات بی‌اعتنایی تو به محیط این اتفاقه. بله. در حقیقت تو باید این بپذیری که کفاره این بی‌عنایتی و توجهی تو به محیط به هر حال این از بهلاله.
دقیقاً. یعنی تو دائماً باید رصد کنی آقا چه اتفاقی داره برای من میفته. برای هر اتفاق کار مدیر ارشد، مدیر سازمان کارش اینه. یعنی مدیران میانی یا قائم مقام سازمان بسته به بزرگی یا کوچیکی سازمانن که دارن سازمانو اداره میکنن.
ادارش کار تو نیست، اصلا تو راهبری.
تو داری مثلا دقیقا تو راننده هستی که دائما داری جاده رو رصد میکنی، اخبارو نگاه میکنی، چه اتفاقی داره میفته، چه در واقع چه فرصت هایی داره میاد ازش استفاده کنم. آقا تو هر شرایطی، حتی بدترین شرایط، یک مدیر باید فرصت‌هاشو پیدا کنه، تهدیداشو ببینه. من نقاط قوتم چیه، نقاط ضعفم چیه، جایی که تهدیدم و نقاط قوتم رو هم قرار میگیره سریع جمع کنم، آسیب بیشتری نبینم. جایی که نقطه قوتم میتونه تهدیده رو جلوگیری کنه، چجوری استفاده کنم. این میشه کار مدیر. متاسفانه مدیران ما همه ها، نه در ایران نیست، این یک استاندارد بین‌المللیه، وقتی دچار بحران و چالش میشوند
تلسکوپ رو رها میکنن،
آفرین، شیشه جلو رو ول میکنن و تمام تمرکزشون میره این که آقا موتورم چجوری کار میکنه. این مثال از ماشین زدم که قابل فهم تر باشه.
آره. این به نظرم این الان خیلی خوب بود، فقط یه نکته نهایی رو عرض بکنم، یه کتاب معرفی بکنم و بعد بریم تلفن دیگه بشنویم. جالب بود برای من این، بعد از همین جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم علیه ایران نگاه می کردم و در شرکت های داخلی این رو دیدم. استاد قصه این طور بود، یه کتابی هست به اسم کتاب مقیاس افزایی برقاسا مال هافمن و کیسیه، کتاب فوق العاده خوبیه و همه مدیران توصیه می کنم در حوزه استراتژی ببیننش، کتاب بدی نیست. شرکت که بود معذورم از بردن نامش، اما ای کاش میتونستم این کارو بکنم، مقیاس افزایی کرد در شرایط بعد از همچین تحمیلی. یعنی نه تنها به سیاست تعدیل نرسید، بلکه توسعه سرمایه انسانی داد، اصطلاحا هد هانتینگ کرد، یعنی استعدادهایی که دیگران خروج کرده بودن با واسطه تعدیل اونا رو برداشت و یک مقیاس افزایی عجیب و غریب در مقیاس تولید اتفاق افتاد برای او. این یعنی واکنش سریع و درست به محیط. به گمان من اگر اون قهرمانی که باقی مونه شوالیه که آخر از تون دره مرگ میاد بیرون، اون کسیست که بیشتر از همه با محیط تعامل داشت، حالا لزوما نجنگیده. بسیار ممنونم ازتون، پاسخ بسیار درست و مثال بسیار ملموسی بود. مهندس آراد جان بریم تلفن بعدی رو بشنویم لطفاً، با توجه به مضیقه وقتمون. بفرمایید لطفاً تلفن بعدی رو چک کنید. سوالهای کسب و کاری از شما و مشاوره تخصصی از ما. شب آفتابی 22-65-25-25.
سلام به برنامه خوب شب آفتابی. من چند سال تو حوزه واردات قطعات خودرو فعالیت دارم. یه مشکلی که همیشه دارم اینه که نمیتونم بین کنترل کردن و اعتماد کردن به نیروهام تعادل برقرار کنم. اگه کنترل نکنم کار پیش نمیره، اگر زیاد کنترل کنم نیروهام دلخور میشن. میخواستم بپرسم ببینم چطور میشه یه سبک مدیریت متعادل داشته باشیم که هم تیم حس آزادی کنه، هم کار از اون مسیر درستش خارج نشه. ممنون میشم ازتون.
بگذارید به یک آگاهی که امشب بالا اومد اعتراف بکنم که شما اگر بنا باشد در شب آفتابی مشارکت بکنید، انقدی خفنید که سوالاتو فوق‌العاده سوالای عمیقیه. نمیدونم حالا استاد هم با من همراه هم داستان هستن یا نه. خیلی سوال خوبی بود، من وجدانم زحمت بکشید در قامت همون مشاور مدیران و رهبران گفتگو بکنیم، چون به نظرم این جزء اون دسته است که میارزه یه خورده از سبک مدیریت و رهبری اینجا گفتگو کرد. راجعش
ببینید، در این که کنترل یکی از پنج وظیفه اصلی یک مدیر هست شکی نیست.
پست گربه اونا بلد. همه دانش آموز مدیریت بلدن.
آره، برنامه ریزی، سازماندهی، به کارگماری، راهبری و کنترل. حالا بعضی ها میگن که برنامه ریزی اجرا کنترل خلاصه تر، پس کنترل هست، اما شیوه کنترل ما دو شیوهی که الان خیلی باب شده به لحاظ استراتژیک رو مطرح میکنیم. یکی معمولا رو اهداف صورت میگیره، بهش میگن OKR. یک سری اهداف کلیدی داریم، اهداف کلی که مثلا چیز هست، و یک سری نتایج کلیدی داریم که این نتایج اگر حاصل بشوند ما به اون هدف، به اون ابجکتیو اون رسیدیم. یه شیوه کنترل رو با این مدل میذارن. یه سری هم شاخص‌های ارزیابی عملکرد KPI ها هستن. حالا
سنجهای عملکرد.
دقیقاً. این کنترلی که ایشون میگن باز از دو جنس میشه. یه کنترل مدیریتی داریم، یه دونه کنترل از جنس QC داریم. یه ذره این رو هم باید با هم تفکیک کنی.
آره، اونا میگن یه دونه ببخشید، آره. یه دونه میگه ساسپکتینگ، یعنی یه تو نقش جاوه رو داری بازی میکنی تو سازمانت، یا نه داری نقش کنترلگر کیفیت رو بازی میکنی. الان شما نگاهتون چیه به این قصه؟
چون بحث در واقع
قطعات خود رو،
قطعات خود رو. اگه بحث کیوسی که اونسان موضوع جست، ولی تو بحث مدیر با عنوان کسی که داره کنترل میکنه، من کنترل هامو رو شاخص ها میذارم، نه اینکه بیام آدمه رو کنترل بکنم. چون بخوام برم تو فضای کنترل آدمه، دوباره هم مدیر ذره‌بینیه میشم که جاده رو رها کرده،
گر پشه به جمعه ایان در نظر ماست،
داره نگاه داره. گوشش فقط به اینه که موتورش مثل ساعت کار میکنه یا نه. ببخشید، تو اگه فرمون نچرخونی اون موتور تو رو با سرعت بالایی میبره تو دره.
تمام.
اصلا قرار نیست که من دقم اون جنس از کنترل باشد. برای هر واحد شاخصهای ارزیابی خاصی وجود داره، از مدیران منابع انسانی، از کسایی که سیستم ها و روش ها کار میکنن، فرایند می‌نویسن تو سازمان، مهندسین صنایع میتونید استفاده بکنید که برای شما برای هر بخش شاخص‌های ارزیابی عملکرد رو در بیارن.
اینجا شما KPI رو توصیف می‌کنید، سنج عملکرد رو می‌گذارید و میگی آقا تف حساب عملکرد، یعنی مدیریت عملکرد داشته باش، نه یعنی ارزیابی مدیریت عملکرد داشته باش، نه ارزیابی عملکرد آدم.
دقیقاً، نه سراغ این که چی کار داره می‌کنه. اون چیز هستش، میگم وقتی آشپز اتاق میشه، آشیا شور میشه، بی‌نمکی، اصلا یه قاعده ای رو هممون که کار کردیم میدونیم، مدیر بالا سر پرسنل وایسه،
کارایی میاد پایین،
اصلا نمیتونه اون کار روتین خودش رو هم انجام بده.
آره، یعنی شرایط کاریش مختل میشه اصلا.
دقیقاً، اون جنس کنترلی که بالا سرشون وای میسی که کار کنن، خودت رو داری مختل میکنی، تو وظایف اصلیت نمیرسی. اما اگر شاخصهای درسته ارزیابی عملکرد داشته باشی و بر اساس اون باید راحتی داشبورد میدن، تو میتونی دونه دونه چک بکنی برای هر هیته، برای هر حوزه،
فرایندت رو کاملا بررسی.
آره، دقیقاً.
استاد اینجا یه چکاتیک با شما بکنم، گویا من اولی رو از قامت مدیر خارج میکنم، یعنی قباوردهای مدیریت رو درآورده در قامت یک مداخله‌گر، یعنی یک کنترلگر مداخله‌گر داره عمل میکنه، و چون مداخله میکنه طبعا فرایند دچار اختلال میشه. اما دومی که دارید مطرح میکنید، کسی است که داره فرایند نظارت بر فرایندها داره، اما نگاهش به بیرونه، در حقیقت راهبر سازمانه و ناخدای کشتی است، همونی که آخر از همه غذا میخوره، و طبعا نگاهش هم به فرایندها از بابت قضاوت آدمها نیست، از بابت قضاوت عمل، مدیریت عمل کرد، مدیریت فرایندهاست. اینجوری باید ببینیمش. امیدوارم پاسختون رو گرفته باشین. تلفن دیگری داریم، لطفا تلفن بشنویم، بفرمایید لطفا.
تو زمینه تولید لوازم آرایشی گیاهی فعالیت دارم، با تمام سختی ها و هزینه ها بالاخره محصولم مجوز گرفته و وارد بازار شده، ولی حالا که وقت فروشه میبینم که تیم فروش اصلا انگیزه نداره. آموزش هم دیدم، کورسات هم دارم، ولی خب اون اشتیاقی که باید داشته باشم ندارم. میخوام بدونم انگیزه تو نیروها از کجا باید شروع بشه.
بسیار هم خوب. این موسیقی خیلی موسیقی الان موسیقی الان اول برنامه رفتی الان ما 235560 تلفنمون رو پخش کرده بودیم. این آخرین تلفنی بود که با توجه به توسع وقتمون و وسعت وقتمون شنیدیم و البته چه فسخله با مزه گفتگو می‌کرد استادون پشت. این سوال رو پاسخ دادیم اما بد نیست شاید به عنوان یک حسن خاتمه دوباره بهش اشاره بکنیم. این رو شنیدم استاد که هم اشتیار رو از ایشون شنیدم که همون هم ارز و هم عدل انگیزه درونی باشد هم انگیزه رو، یعنی هم پورسانت دارن هم فلان هم، ولی انگیزه درونی هم اشتیار رو هم از ایشون شنیدم. آیا درس پس بدم خدمت شما، آیا الان میتونم این رو ببینم در این زاویه که نشستم از کوچ به عنوان یک مربی که کارفرمای محترم من الان تکلیفش حداقل با انگیزش کارکنانش در وهله اول مشخص نیست، نمیدونه اونها رو میخواد با انگیزه درونی هدایت بکنه یا انگیزه بیرونی، اینو میتونم ببینم و بهش توجه بدم به کارفرما؟
به اینجا جایی که کوچ فروش فرود میکنه اینها، مثلا کوچ کار اصلیش چیه؟ همین تیم فروش، ما داریم راجع به انگیزه صحبت میکنیم، بچه های قدرتمندین، توانمندن،
آموزش هم میگه دیدن
آموزش هم، ولی اون کاری که باید رو نمیکنن. معمولا تو سازمان کوچ کی ورود میکنه؟ طرف خیلی بلده، دانش کافی داره، شروع نمیتونه بکنه،
آگاهی هست، اقدام میکنه.
آره. شروع میکنه، نمیتونه ادامه دهنده خوبی باشه، شروع میکنه، ادامه هم میده ولی منابع خراب میکنی،
نتایج حاصل نمیشه.
آره نتایج حاصل نمیشه. یا یه جاهایی اصلا اوکی کارارم داره میکنه ولی باورهای محدود کنندش باعث میشه که اون کاری که باید انجام بشه رو، یه اصطلاحی داری میگن گاوه نه منشیر، همه کاراش هم کرده آخرش خرابکاری میکنه، کل زحماتشو به باد میده.
یعنی هم منبع ویست، هم زمانم، آره. هم منبع مالیم رفت، هم فرایندم تخریب شد و هم نتایج حاصل نشد.
دقیقا. حالا اینجاها جاییه که اون نفرات بعد آنالیز بشن. من خودم این چالشو داشتم، مثلا ما یه کمپین فروشی رو برگزار کردیم، دقیقا روز کمپین مدیر فروش نیومد، کمرم گرفته، حالا عصبی، فشار کمپین اصلا، خب پیش میاد چه اتفاقی؟ یعنی گاهی اوقات این آدمه خودش نیازمند اینه که فارغ از انگیزه که تو داری میگه من همه کار براش کردم، پاداش گذاشتم، توجه بهش دارم، همه اینا دارم انجام میدم، چی درون این آدمهایی که چیدی هست؟ حالا اینجا خیلی اتفاقا باید میبینی سازمان کوچ حسنی که داره ورودش وقتی از نزدیک با اینا برخورد میکنه، گاهی اوقات یه آدم سمیه، انقدر داره آیه یأس میخونه تیم رو داره نابود میکنه، تو همه کار رو داری میکنی، اون آدمه داره قشن. یعنی اینجاها جایی که یه جورایی یک مداخله خارجی نیاز داره که بیاد آنالیز بکنه.
من یه اسم اینه گذاشتم، سندروم گلام.
بله گلام گالیور. آره، آره، من میدونم.
آره توی سازمان همه فرایند مدیر پروژه کارشو انجام داده به دقت ساعت، منابع به درستی تخصیص داده شدن، آدم‌ها به درستی چیده شدن، یه آدمی فقط پاش، من یه فیلمی داشتم توی آموزش همینه میگذاشتم، پاش روی اون تنابی بود که باید آزاد میشد، بدون وقت آزاد شد، همین سنگاری خود سر خودشون. الان شما میگی مربی میاد و چون مربی ورود میکنه یا مشاور، البته من ترجیحم مربیه، نمیدونم شما با من همداستان هستین یا نه، بیاد در فرایند معیوب آدم‌های فرایند رو بررسی بکنه، کنار کارفرما بیسته و آدم‌ها رو بررسی بکنه، بعد استاد نفر به نفر بررسی بکنه یا نه به صورت کلی واحد رو باید بررسی بکنه؟ کدوم؟
هم نفر به نفر میریم هم گروهی میریم. بعد اتفاقی که میفته خیلی وقتها ما با دوستان که صحبت میکنیم و مدیر که صحبت میکنیم آرزه جای دیگری خودشو نشون میده. وقتی کنار تیم وای میستیم از نزدیک، مواردی رو میبینیم که هیچ وقت نیده بودیم. یعنی من توی سازمانی ورود کردم، مدیرش میگفت هیچ کس کارشو به پایان نمیرسونه، رفتیم جلو دیدیم خودش یک کار ناتموم در زندگیش داره، داره فرافکنی میکنه رو سازمانش. یه جای دیگه رفتیم، همه ظاهر امر این بود که یک خانواده خیلی متحدن، بعد که رفتیم توی اون پروسه همراهی دیدیم اصلا تمام اون بی انگیزگی پرسنل به خاطر عدم هماهنگی این خانواده است. هر کدوم اختیار مشروط دارن دقیقا و با هم در یک جنگ قدرتی هن یه جاهایی گروه های غیر رسمی، میخوام بگم خیلی اتفاقات برای همین، ببینید دقیقا الان دوباره مثلا همون شرایطی که میگیم راهکار نمیدیم، تا آن نبینه آدم اون شرایط رو، یعنی اینجا حتی خود ایشون به عنوان مدیری که داره میگه من همه این کارا رو میکنم ممکنه پشت تمام این مسائل باشه، مدیر فروشش ممکنه عامل این موضوع باشه یا فرد سمیعی عامل موضوع باشه
یا فرهنگ
یا اصلا باورهای محدود کننده ای دارن. مثلا یه مدیری داشتیم تو تایم کرونا نمیرفت سر بزنه اینا، فروش از نقطه سر به سر پایین تر بود، ما تو زیان بودیم. نگاهش این بود که آقا چون کرونا است نمیفروشیم،
در صورتی که ربطی به محیط نداره.
دوباره باور محدود کننده مدیر، مدیرشون رو اخراج نمیکرد، اگر ایشون بره آبرو منو میبره، دهن منو
کوچه.
آره که این باورهای محدود. آقا نفر جابجا شد، نفر جدید اومد، تو ماه اول ورودش فروش از 600 میلیون که 2 میلیارد و 400،
یعنی انگار دارم اینطور میبینم استاد، چون زمان هم تمام شده، بذارید اینطور جمع ببندم. اهالی محترم کسب و کار مملکت، من دارم مربی رو کنده یک دماسنج سازمان میبینم که تا مادامی که در محیط سازمان قرار نگیرد به تو دمای درستی روشو نخواهد داد، بنابراین اگر قرار مشاور بگیرید او رو در محیط سازمان ببینید و تا پیش از اینکه در محیط سازمان نیدید راهکار
نگیرید. آره شبیه این پزشکا شدیم یا مثلا روانشناسا هستن که نشستن تو تلویزیون میبندن خودشون حرف میزنن و اینها، ولی واقعیت اینه تا اون فضا آنالیز نشه واردش نشیم نمیتونیم اون مسئله.
بسیار از لطفت ممنونم دکتر صالح مختاری عزیزم، استاد بزرگوارم و مربی بسیار بسیار مبرز و محترم، از بوده با برکتت خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردم و یاد گرفتم و از شما هم ممنونم بابت همراهی بسیار عالی و بی‌نظیرتون. امیدوارم که در فردا شب هم همراه باشید با ما و در پایان خواهم گفت تو بال باز کنین آسمان آبی ماست، طلوع کن به همین شب که آفتابی ماست. مردم خداحافظ.
هر شکستی بیا از دل قصرت چیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد چیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد چیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلیا عین رویاست، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه. خدا تو رو تک و تنها نمیذاره، لبت خنده میاره اینو باور کن، حضور عشق واسه این راه پناهته، تو شب تیره ماهته غمو پر پر کن، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیونه رویاهاته، دنیای تو صورت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستات، هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه.
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه
داریم. سرمایه‌گذاری که طی یک سال 2 الی 3 برابر.
اگه دلتون برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. کارجوی گرامی، لطفاً در ایمیل ارسالی تمامی سوابق، مدارک و مشخصات اعلام شده را اتچ کنید تا در بررسی ها تأخیر ایجاد نشود.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده روزافزون از اون در زبان هستیم، واژه اتچمنت یا حالا به صورت کوتاه شده واژه اتچ هست. معمولاً وقتی کاربری از این واژه استفاده می‌کنه، منظورش سند، مدرک یا به طور کلی پرونده‌ایه که به همراه پیام یا فرسته یا متن اصلی فرستاده میشه یا دریافت میشه. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به واژه‌های موجود در زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای استفاده از این واژه از معادل پیوست استفاده بشه، که خب این پیشنهاد در فرهنگستان هم مورد پذیرش قرار گرفته. بنابراین خیلی بهتره که به جای استفاده از واژه attachment یا attach از معادل پیوست در زبان استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر میگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. کارجوی گرامی، لطفاً در ایمیل ارسالی تمامی سوابق، مدارک و مشخصات اعلام شده را پیوست کنید تا در بررسی ها تأخیر ایجاد نشود.